وقتی ارنست بازگشت، آرتمیس طبقه بالا در حمام بود. ارنست میز را تمیز کرد، غذاهای باقی مانده را بسته‌بندی کرد و بعد ساک در دست از پله‌ها بالا رفت. ساعتی بعد در اتاق خواب یک مسئله ثابت شد. ربطی به خوراک قارچ نداشته. همه چیز مثل قبل بود. هیجانات پر حرارت و مست کننده بود و همان آتش بازی چهارم جولای که کم کم او را به اوج لذت می رساند، شمع‌های رومی تابان، قرش خمپاره انداز. ارنست برای چند لحظه فلشبک های فوق‌العاده ای دید. تمام لذت های گذشته زندگیش از جلوی چشمانش گذشتند. آن مجاری دوست داشتنی و آن دلداری که غم‌های زندگیش را با او فراموش کرده بود. قدرشناسی و بعد تاریکی در حین ورود او به مرحله خواب مردگان. ارنست با زوزه مرخص از خواب بیدار شد. دوباره حس کرد اتاق می لرزد. دوباره پنجه کشیدن و فرو ریختن دیوار اتاق. ترس وجودش را فرا گرفت، اما به سرعت از تخت بیرون آمد و در حالی که به شدت سرش را تکان می داد و نفس عمیق می کشید، به آرامی پنجره را کاملا باز کرد، به بیرون خم شد و صدا زد:
از این طرف مرخص، مراقب پنجهات باش، پنجره بازه.
سکوت ناگهانی. بعد مرخص به داخل جهید، در حالی که پارچه نازک پرده ها را می شکافت و پاره می کرد. پر سر و صدا، با سری افراشته، چشمان سرخ مشتعل و ناخونهای تیز براق از غلاف بیرون آمده، ارنست را دوره کرد.
منتظرت بودم مرخص. چرا نمیشینی؟
ارنست روی صندلی از جنس درخت سکویا در نزدیکی پاتختی نشست که آن طرفش تماما تاریک بود. تخت، آرتمیس و باقی اتاق ناپدید شده بودند. نعره های مرخص قطع شد. به ارنست نگاه کرد. بزاق از بین دندانهایش روان بود و عضلاتش منقبض شده بود. ارنست دست در ساکش کرد.
میخوای چیزی بخوری مرخص؟
تعدادی از ظرفهای غذایی را که به طبقه بالا آورده بود باز کرد. مرخص با احتیاط به اولین ظرف نگاه کرد.
بیف خاک. از قارچ متنفرم. برای همینه که اون همیشه اینا را درست میکنه. راگوی قارچ.
این کلمات آخر را با لحنی تمسخرآمیز و صدای زیر گفت. بعد آن را تکرار کرد.
راگوی قارچ. راگوی قارچ.
ارنست با لحن یک نواخت آرام بخشی که گاهی در جلسات درمان از آن استفاده می کرد گفت:
اینجا بذار تکه هایی رو برات بیرون بیارم. خدای من، متاسفم. میتونستم ماهی روغنی بگیرم یا اردک چینی یا حتی کوفته های هونان چین، شاید گوشت خوک یا جوجه برگر یا گوساله مینگ یا...
مرخص خشمگین شد.
خیلی خوب.
قطعات بیف را چنگ زد و آنها را یک لقمه کرد. ارنست با صدای یک نواخت گفت: یا میتونستم غذاهای دریایی مثل میگوی نمکسود یا خرچنگ کاملا کبابی بگیرم.
میتونستی اما نکردی. کردی؟ و حتی اگه میکردی خب بعدش چی؟ این چیزیه که فکر میکنی؟ این که این غذاهای بیات شده اشتباهو جبران میکنن؟ که من به این پسمونده ها راضیشم؟ که من چیزی بجز میل حیوانی نیستم؟
مرخص و ارنست لحظه‌ای در سکوت به هم خیره شدند. بعد مرخص با سر به مرغ سخاری و گشنیز اشاره کرد.
توی اون چیه؟
مرغ سخاریه. لذیذه، بیا. بذار مرغو برات در بیارم.
مرخص در حالی که ظرف رو از دست ارنست به زمین پرت می کرد گفت:
بذار باشه. من اون چیز سبز دوست دارم. من از خانواده علفخواران باواریایی هستم. پیدا کردن چمن خوبی که سگ‌ها در اون ادرار نکرده باشن سخته.
مرخس گشنیز و مرغ را حریصانه قورت داد. بعد بشقاب کاهو را لیسید.
بد نبود. پس میتونستی خرچنگ کبابی بگیری؟
کاش این کارو میکردم. خیلی گوشت خوردم. معلوم شد آرتمیس هم گیاهخواره.
گیاهخوار؟
گیاهخواری که اصلا محصولات حیوانی نمیخوره. حتی لبنیات هم نمیخوره.
پس هم ماده سگی احمقه و هم قاتل. و دوباره بهت یادآوری میکنم، اگه فکر میکنی با پر کردن شکم من اشتباه و جبران میکنی، پس تو هم احمق هستی.
نه مرخص، من اینطور فکر نمیکنم. اما تصور تو رو نسبت به خودم یا هر کسی رو کاملا درک میکنم که به روشی دوستانه به تو نزدیک بشه. تو زندگی با تو رفتار خوبی نداشتن.
زندگی هام، نه زندگی. من 8 جون داشتم و همه بدون استثنا به یک شکل به پایان رسیدن. با بیرحمی غیر قابل وصف و قتل. به آخری نگاه کن. آرتمیس منو کشت. منو توی قفسی انداخت و با خون سردی به رودخونه انداخت و غرق شدن تدریجیم و تماشا کرد تا وقتی آب کثیف دانوب سوراخ‌های بینیم و پوشوند. آخرین چیزی که تو اون زندگی دیدم، نگاه پیروزمندانه اون موقع دیدن آخرین حباب‌های زندگیم روی آب بود. و میدونی جرمم چی بود؟
ارنست به نشانه نفی سر تکان داد.
جرمم گربه بودن بود.
مرخص، تو اصلا گربه معمولی نیستی. تو هوش غیر معمولی داری. امیدوارم بتونم رو کراس با صحبت کنم. مرخص که دور ظرف خالی مرغ را میلیسید به نشانه تایید خورناس کشید. ببین، دو تا مسئله رو باید بگم. اول اینکه البته تو درک میکنی که این آرتمیس نبود که تو رو غرق کرد. مادر بزرگش کلارا بود که حالا مرده. دوم اینکه
برای من همون بو رو داره. آرتمیس همون کلارا تو زندگی بعدیه. اینو نمیدونستی؟
ارنست گیج شده بود. برای تأمل روی این مفهوم به زمان نیاز داشت. ادامه داد. دوم اینکه کلارا از گربه ها متنفر نبود. در واقع عاشق گربه بود. اون قاتل نبود. این کار تلاشی برای نجات جان سیکا، گربه عزیز خودش بود. پاسخی نشنید. ارنست میتوانست صدای نفس کشیدن مرخص را بشنود. از خود پرسید آیا بیش از حد رو در روی او ایستادم و به قدر کافی همدردی نشان ندادم؟ به نرمی گفت، اما شاید تمام این بحثا خارج از موضوع باشه. فکر میکنم باید به اون چه که یک دقیقه قبل گفتی بپردازیم. یعنی این جمله که تنها جرمت گربه بودنه.
درسته. من اون کارو انجام دادم چون گربه هستم. گربه ها زمین خودشون دفاع میکنن. به گربه های تهدیدگر دیگه حمله میکنن و بهترین گربه ها اونهایی هستن که سرشار از گربه بودنن. وقتی رایحه مشکفام گربه فحل رو حس میکنن، نمیذارن هیچ چیز مانعشون بشه. من فقط گربه بودن خودم رو ارضا میکردم.
نکته مرخص باعث شد ارنست مکث کند. مگر حرف مرخص طبق اصول شناخته شده نیچه نبود که میگفت کسی بشو که هستی؟ آیا حق با مرخص نبود؟ آیا او تنها نیروی بالقوه گربه‌ای خود را بالفعل نمی کرد؟ ارنست اینطور شروع کرد. زمان فیلسوف مشهوری بود. یعنی مردی خردمند یا یک متفکر.
می دونم فیلسوف کیه. تو یکی از اولین جونهام تو فرایبورگ زندگی کردم و شبها به خونه مارتین هایدگر می رفتم.
تو هایدگر رو می شناختی؟
نه، گربه هایدگر زانتیپ رو میشناختم. لوبتی بود. گرچه سیکا هم خوب بود، اما قابل مقایسه با زانتیپ نبود. چندین جان قبل بود، اما خوب به خاطر دارم که برای رسیدن به اون مجبور شدم با ارتشی از گربه های قلدر آلمانی سنگین وزن بجنگم. وقتی زانتیپ فحل می شد، گربه های نر این همه راهو از ماربورگ می آمدن. ای عجب روزهایی بود.
خب بذار نکتم و تموم کنم مرخص. نیچه فیلسوف معروفی که به اون فکر میکنم اونم آلمانی بود. اغلب میگفت فرد باید کسی بشه که هست. باید سرنوشت مقدر شده یا وجود بالقوه خودشو بالفعل کنه. این دقیقا همون کاری نیست که تو انجام میدادی؟ تو آداب گربه بودن رو انجام میدادی. خب این کار چه گناهی داره؟ مرخص با شنیدن اولین کلمات ارنست دهان باز کرده بود که اعتراض کند، اما وقتی متوجه شد ارنست با او هم نظر است کم کم دهانش را بست. با ضربات زبانش خود را تمیز کرد. ارنست ادامه داد: با این حال تناقض مشکل آفرین اینجا مشاهده میشه، یک تضاد منافع بنیادین، از این نظر که کلارا هم دقیقا همین کار تو رو انجام میداد. میخواست خودش بشه. اون یک حمایت کننده و حفاظت کننده بود و توی دنیا چیزی بیشتر از گربش براش مهم نبود. فقط میخواست از سیکا محافظت کنه و اونو در امان نگه داره. برای همین کارهای کلارا همه در خدمت ارضای طبیعت عاشقانه بنیادینش بود.
میدونی کلارا از همخوابگی با ارباب من کواچ که مردی بسیار قوی بود سرباز زد؟ فقط به این خاطر که کلارا از مردم متنفر بود. فکر کرد سیکا هم مثل خودشه، واسه همین تناقضی وجود نداره. کار کلارا در خدمت توهمش، نه در خدمت خواسته سیکا بود. باور کن وقتی سیکا فحل بود به خاطر من بود. کلارا ظلم غیر قابل وصفی مرتکب شد که ما رو از هم جدا کرد.
اما کلارا نگران جون گربش بود. سیکا زخمای شدیدی متحمل شده بود.
زخم؟ زخم؟ فقط خراش بود. گربه های نر گربه های ماده رو می ترسونن و مقهور می کنن. گربه های نر گربه های نر دیگر رو از وحشت فراری می دن. ما این طوری اظهار عشق می کنیم. کلارا یا تو چه کسی هستید که گربه بودن رو قضاوت محکوم کنید؟
ارنست عقب نشینی کرد. به این نتیجه رسید از این راه به جایی نمی رسد. رویه دیگری را امتحان کرد. مرخص چند دقیقه قبل گفتی آرتمیس و کلارا مثل هم بودن و به همین دلیل بود که دست از سر کلارا بر نداشتی.
بینی من دروغ نمیگه.
وقتی تو یکی از اولین زندگیهات مرگ رو تجربه کردی، آیا قبل از ورود به زندگی دیگه مدتی مرده باقی موندی؟
فقط یک لحظه. بعد تو زندگی دیگه دوباره متولد شدم. از من نپرس چطور. چیزهایی هست که حتی گربه ها هم نمیدونن.
خب حتی اگه اینطور باشه، مطمئنی که تو یک زندگی هستی، بعد حیاتت متوقف میشه و بعد وارد زندگی دیگه میشی، درسته؟
بله بله، ادامه بده.
خورناس کشید. مانند تمام قلدرها حوصله بحث های معنایی بی ارزش را نداشت. اما چون آرتمیس و مادر بزرگش کلارا چند سال هر دو همزمان زنده بودن و بارها با هم صحبت کرده بودند، چطور آرتمیس و کلارا میتونن یک شخص واحد در زندگی های متفاوت باشن؟ غیر ممکنه. منظورم زیر سوال بردن بینی تو نیست، اما شاید تو ارتباط ژنتیک بین این دو زن رو حس میکردی. مرخص در حالی که خود را تمیز میکرد و پنجه بزرگش را میلیسید و با رطوبتش صورتش را میمالید و تمیز میکرد، در سکوت حرف ارنست را سبک و سنگین کرد. ببین مرخص، فقط فکر میکردم این احتمال وجود داره که تو نمیدونستی ما انسانها تنها یک جان داریم.
چطور میتونی اینقدر مطمئن باشی؟
خب این چیزی که به اون اعتقاد داریم، و مگه همین مهم نیست؟
شاید جونهای زیادی داری و نمیدونی.
تو میگی زندگیهای دیگه تو به یاد داری. ما نداریم. اگه ما زندگی جدید داریم و قدیمیها رو به خاطر نمیاریم، پس یعنی این زندگی، این من وجودی، شعور و آگاهی که اکنون در اینجا وجود داره قرار نابود بشه.
نکته رو بگو. خدایا چقدر حرف میزنی.
نکته اینه که انتقام تو خیلی مؤثر بود. انتخاب خوبی بود. باقیش فقط زندگی کلارا را تباه کرد. در بدبختی زیاد زندگی کرد و جرمش فقط این بود که یکی از 9 جون تو رو گرفته بود. تنها زندگی اون در مقابل یکی از نه جون تو. به نظر من این دین بارها و بارها پرداخت شده. انتقام تو کامل شده. این لوح دیدگاه کلن پاک شده. اشتباه جبران شده. ارنست که از این جمع‌بندی قانع کننده شاد بود، به صندلیش لم داد. مرخس خورناس کشید و با دم قویش به زمین کوبید.
نه، کامل نیست. اشتباه جبران نشده. انتقام تا ابد ادامه خواهد داشت. گذشته از اینها، این جریان زندگی رو دوست دارم.
ارنست نگذاشت دلش بلرزد. چند لحظه ای آرام گرفت، نیروی خود را به دست آورد و دوباره از منظری دیگر بحث را شروع کرد. خب ببین، میگی شکل فعلی زندگی تو دوست داری. درباره زندگیت به من میگی؟ یک روز معمولی تو چطوره؟ رفتار آرام ارنست ظاهراً مرخص را آرام کرده بود. دیگر خورناس نکشید. روی کفلش نشست و آرام پاسخ داد.
روز من؟ بدون هیچ رویداد مهمی. بخش اعظم زندگیمو به یاد نمیارم.
تمام روز چیکار میکنی؟
منتظر میشم تا رویایی منو صدا بزنه.
و بین خوابها؟
گفتم که منتظر میشم.
همین؟
منتظر میشم.
و این زندگی تو مرخص؟ راضی هستی؟ مرخص به نشان تایید سر تکان داد. در حالی که به زیبایی غلط میزد و مشغول تمیز کردن شکمش میشد گفت:
وقتی گزینه‌های دیگر رو در نظر میگیری، آره راضی هستم.
گزینه؟ یعنی زندگی نکردن؟
جان نهم جان آخره.
و تو میخوای این جان آخر تا ابد ادامه داشته باشه؟
تو نمیخوای؟ مگه همه همینو نمیخوان؟
مرخص، مغایرت حرفت منو حیرت زده میکنه.
گربه ها موجوداتی به شدت منطقی هستن. گاهی به خاطر توانایی ما در اتخاذ تصمیمات سریع این مسئله رو درک نمی کنن.
مغایرت همینجاست. میگی میخوای جان نهمت تا ابد ادامه داشته باشه، اما در واقع زندگی نهمت رو زندگی نمی کنی. صرفا در نوعی وضعیت معلق حیاتی موجودیت داری.
جان نهم رو زندگی نمی کنم؟
خودت گفتی. گفتی منتظر میشی. بهت میگم که این حرف چه فکری رو به ذهنم متبادر میکنه. روانشناس مشهوری زمانی گفت برخی افراد اونقدر از دین مرگ میترسن که وام زندگی رو نمیپذیرن. مرخص که تمیز کردن شکمش را متوقف کرده بود و حالا روی کفلش نشسته بود گفت:
یعنی چی؟ ساده حرف بزن.
یعنی اونقدر از مرگ میترسی که از ورود به زندگی خودداری میکنی. انگار اون آدما میترسن از زندگی بهره بگیرن. یادت میاد همین چند دقیقه پیش درباره گربه اسل چی به من آموختی؟ به من بگو مرخص، قلمروی که از اون دفاع میکنی حالا کجاست؟ گربه های نری که با اونها میجنگی حالا کجا هستن؟ ماده های زوزکش شهوانی که مقهورشون میکنی کجا هستند و چرا؟ ارنست در حالی که روی هر واژه تاکید میکرد پرسید: آیا اجازه میدی اسپرم ارزشمند مرخص بی استفاده از بین بره؟ در حین صحبت ارنست سر مرخص به پایین خم شد و آنگاه سوگوارانه پرسید:
و تو فقط یک جان داری؟ چقدر از اون گذشته؟
حدود نیمی از اون.
چطور میتونی تحملش کنی؟
ناگهان ارنست سوزش غمی را در چشمان خود حس کرد. دست دراز کرد و یکی از دستمال‌های باقی مانده از شام چینی را برداشت و چشمانش را پاک کرد. مرخص که به شکلی غیر منتظره آرام شده بود گفت:
متاسفم که ناراحتت کردم.
نه اصلا، آماده بودم. اجتناب ناپذیر بود. پرسیدی چطور میتونم تحملش کنم. خب اول از همه از طریق فکر نکردن به اون. و دیگه این که گاهی حتی فراموشش میکنم. و این کار تو سن من خیلی سخت نیست.
تو سن تو؟ یعنی چی؟
ببین، ما انسان‌ها تو زندگی مراحلی رو پشت سر میذاریم. موقع بچگی زیاد به مرگ فکر میکنیم. حتی ذهن برخی از ما رو به خودش مشغول میکنه. کشف مرگ سخت نیست. فقط اطرافمون رو نگاه میکنیم و چیزهای مرده میبینیم. برگ ها و سوسن ها و مگس ها و سوسک ها. حیوانای خونگی میمیرن. ما حیوانای مرده رو میخوریم. گاهی از مرگ یک شخص مطلع میشیم و خیلی زود میفهمیم مرگ به سراغ همه میاد. مادر بزرگمون، مادر و پدرمون، حتی خودمون. در خلوت ماتمش رو میگیریم. والدین و معلم های ما فکر میکنن تفکر درباره مرگ برای بچه ها بده. دربارش ساکت میمونن یا افسانه هایی درباره بهشت و فرشتگان، تجدید دیدار ابدی و روح های نامیرا برای ما تعریف میکنن. ارنست حرفش را قطع کرد و امیدوار بود مرخس حرفهایش را درک کرده باشد. مرخس که با دقت حرفای او را پی میگرفت پرسید:
و بعد؟
بعدش تسلیم میشیم. اون از ذهنمون بیرون میکنیم یا با بیباکی زیاد علناً به مبارزه میطلبیمش. و بعد درست قبل از اینکه بزرگ بشیم دوباره زیاد دربارش فکر میکنیم و ماتمش رو میگیریم. گرچه برخی هنوز نمیتونن تحملش کنن و از ادامه زندگی سر باز میزنن، اما اغلب ما با غرق کردن خودمون در وظایف بزرگسالی آگاهی خودمون از مرگ رو از بین میبریم. پیدا کردن شغل و تشکیل خانواده، رشد فکری، خرید املاک، اعمال قدرت، بردن مسابقه. من حالا تو این مرحله از زندگی هستم. بعد از این مرحله وارد اون دوران بعدی زندگی میشیم که در اون آگاهی از مرگ دوباره ظاهر میشه و حالا مرگ به صورت مشخصی تهدید کننده است. در واقع قریب الوقوع و حتمیه. تو این مرحله این انتخاب رو داریم که زیاد به اون فکر کنیم و حد اکثر استفاده از زندگی که هنوز داریم ببریم، یا اینکه به طرق مختلف وانمود کنیم مرگ اصلا نمیاد.
خودتو چطور؟ وانمود میکنی که مرگ نمیاد؟
نه، نمیتونم واقعا این کار انجام بدم. چون من در کارم به عنوان یک روانپزشک با افراد مختلفی صحبت میکنم که به شدت با مرگ و زندگی مشکل دارن. باید همیشه با حقیقت روبرو بشم.
پس بذار دوباره از تو بپرسم.
صدای مرخس که حالا آرام و ملال‌آور شده بود دیگر آن لحن تهدید کنندش را نداشت.
چطور تحملش میکنی؟ اصلا چطور از بخش‌های مختلف زندگیت، از هر فعالیتی لذت میبری در حالی که مرگ در شرف وقوعه و فقط یک جان داری؟ ها؟
مرخص، من این سوال برعکس میکنم. شاید مرگ زندگی رو حیاتی تر و ارزشمندتر کنه. حقیقت مرگ با همه تلخیش کیفیتی تلخ و شیرین به فعالیت‌های زندگی میبخشه. آره، شاید درست باشه که زندگی در بعد خواب به شما نامیرایی میده، اما زندگی شما غرق در ملالت میشه. یک کمی قبل وقتی ازت خواستم زندگی تو توصیف کنی با یک عبارت جواب دادی که منتظر میشم. آیا زندگی همینه؟ آیا انتظار کشیدن همون زندگی کردنه؟ تو هنوز یک جون دیگه داری مرخص. چرا اونو به کاملترین وجه زندگی نکنی؟ مرخص در حالی که سرش را پایین‌تر می‌انداخت گفت:
نمیتونم. فکر این که دیگه وجود نداشته باشم، در بین زنده ها نباشم و زندگی بدون من ادامه داشته باشه خیلی وحشتناکه.
پس علت این نفرین انتقام ابدی نیست، نه؟ تو از نفرین برای پرهیز از به پایان رسیدن آخرین جانت استفاده میکنی.
این که به پایان برسه واقعا خیلی وحشتناکه. این نبودن.
ارنست در حالی که دست دراز میکرد و پنجه بزرگ مرخص را نوازش میکرد گفت: من تو کارم یاد گرفتم افرادی که بیش از همه از مرگ میترسن کسانی هستند که تا حد قابل قبولی زندگی نکردن و حالا میبینن که دارن به مرگ نزدیک میشن. بهترین کار استفاده از تمام زندگیه. برای مرگ چیزی نذار بجز رسوب‌ها، چیزی بجز زمین سوخته. مرخص ناله کرد و سرش را به این طرف آن طرف تکان داد.
نه، وحشتناکه، خیلی وحشتناکه.
چرا وحشتناک؟ بیا تحلیلش کنیم. دقیقاً چه چیز ترسناکی درباره مرگ وجود داره؟ تو پیش از این بیش از یک بار اونو تجربه کردی. گفتی که هر بار که زندگیت پایان یافته، وقفه کوتاه قبل از آغاز زندگی بعدی وجود داشته، ها؟
آره، درسته.
از اون لحظات کوتاه چیزی به یاد داری؟
مطلقاً هیچ.
اما مگه نکته همینجا نیست مرخص؟ بخش اعظم اون چه در مورد مرگ از اون میترسی، تصورات تو در مورد اونه. و در این حال این که بدونی دیگه نمیتونی در بین زندگان باشی. اما وقتی بمیری دیگه آگاهی و شعور نداری. مرگ شعور رو خاموش میکنه.
و این حرفت قرار دلگرم کننده باشه؟
از من پرسیدی چطور میتونم تحملش کنم. خب این یکی از پاسخهای منه. من همیشه از اصل فیلسوف دیگه‌ای که مدت‌ها قبل زندگی می‌کرده به آرامش رسیدم که میگه جایی که مرگ آنجاست من نیستم، جایی که من هستم مرگ نیست.
این تفاوت داره با وقتی مردی دیگه مردی.
تفاوتی بزرگ. در مرگ هیچ تویی وجود نداره. تو و مرگ نمیتونید همزیستی داشته باشید.
مطالب سنگینیه. سنگین.
مرخس این را با صدایی گفت که به دشواری شنیده می شد. سرش دیگر تقریبا به نزدیک زمین رسیده بود. بذار در مورد دیدگاه دیگهی که بهم کمک می کنه به تو بگم مرخس. چیزی که از یک نویسنده روسی یاد گرفتم.
اون روس‌ها قرار نیست شاد باشن.
گوش بده. سالها، قرنها و هزارها قبل از تولد من آمدند و رفتند. درسته؟ مرخص با خستگی سر تکان داد.
شکی در این نیست.
و بعد از مرگ من هزاره ها خواهد گذشت. درسته؟
آره.
به همین خاطر زندگیمو به عنوان جرقه درخشانی بین دو قلمرو وسیع و مشابه از تاریکی تصور می کنم. تاریکی موجود پیش از تولدم و تاریکی پس از مرگم. ظاهراً ارنست به هدف زده بود. مرخص خوب گوش می داد. گوشهایش تیز شده بود. و آیا این مبهوتت نمی کنه که ما چقدر از تاریکی دومی می ترسیم و چقدر نسبت به اولی بی‌اعتنا هستیم؟ ناگهان مرخص ایستاد و با خمیازه عظیم دهانش را باز کرد. دندانهایش در نور مهتاب که از پنجره می تابید می درخشید.
فکر کنم باید برم.
این را گفت و با خستگی و با حالتی سنگین و غیر گربه‌وار به سمت پنجره رفت. سبک و مرخص، حرفای بیشتری دارم.
برای امروز کافیه. برای فکر کردن خیلی زیاده. حتی برای یک گربه. ارنست، دفعه بعد که اومدی برام خرچنگ کبابی و بیشتر از اون مرغ چمنزار بیار.
دفعه بعد؟ منظور چیه مرخص که دفعه بعد؟ مگه اشتباه جبران نکردم؟
شاید بله، شاید هم نه. به تو گفتم زمانی رو برای فکر کردن میخوام. رفتم.
ارنست روی صندلیش ولو شد. از پا افتاده بود. طاقتش تاق شده بود. قبلا هیچ وقت جلسه‌ای به این اعصاب خردکنی و خسته کنندگی نداشت. و حالا می دید این همه برای هیچ. ارنست در حالی که رفتن مرخص را تماشا می کرد زیر لب گفت برو برو و بعد اضافه کرد برو که دیگه بر نگردی. و از همون عبارات کنایه‌آمیز عبری مادرش بهره گرفت. با شنیدن این کلمات مرخص ناگهان سر جا میخکوب شد و برگشت.
اینو شنیدم. من می تونم ذهن رو بخونم.
ارنست با خود فکر کرد اوه اوه، اما سرش را بالا نگه داشت و با مرخص که پیش می آمد روبرو شد.
آره، حرفتو شنیدم و می دونم معناش چیه. نمی دونستی که من خوب آلمانی صحبت می کنم؟ برام دعای خیر کردی. آره، گرچه نمی تونستی تصور کنی که من بشنوم، اما برام آرزوی سلامتی کردی و این دعای تو منو تحت تأثیر قرار می ده. خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. میدونم چه رنجی رو به تو تحمیل کردم. میدونم چقدر میخوای این زن رو آزاد کنی، نه تنها به خاطر اون بلکه به خاطر خودت. و با وجود این حتی بعد از تلاش فراوون و بعد از این که نمیدونستی آیا در جبران اشتباه موفق بودی یا نه، حتی اون زمان هم هنوز اونقدر شرافت و عشق و مهربانی داشتی که برام آرزوی سلامتی کنی. این شاید سخاوتمندانه ترین هدیه یک تا به حال گرفتم. خداحافظ دوست من.
خداحافظ مرخص. ارنست این را گفت و سلانه سلانه رفتنش را تماشا کرد که حالا چابکتر بود و همان حالت باوقار گربه وار را داشت. با خود فکر کرد آیا این تخیل من است یا مرخص به شکل محسوسی کوچکتر شده است؟ مرخص بیان که از رفتن باز ایستد گفت:
شاید دوباره هم دیگر ملاقات کنیم. به زندگی توی کالیفرنیا فکر میکنم.
ارنست صدایش کرد: بهت قول میدم مرخص، اینجا غذای خوبی میخوری، خرچنگ کبابی و گشنیز هر شب. و دوباره تاریکی. چیز بعدی که ارنست دید درخشش سرخ فام سپیده بود. حالا معنای شب یک روز سخت را می دانست. در حالی که در تخت می نشست این فکر را کرد. خودش را کش و قوس داد و به آرتمیسی که خواب بود فکر کرد. مطمئن بود که مرخص حالا از بعد خواب جدا شده است. اما بقیه نفرین گربه چطور؟ در این مورد بحث نکرده بودند. ارنست لحظاتی به دورنمای ارتباط با زنی فکر کرد که ممکن بود هر از گاهی به لحاظ جنسی وحشی و حریص شود. به آرامی از تخت بیرون آمد. لباس پوشید و از پله‌ها پایین رفت. آرتمیس که صدای پاهای او را شنید صدا زد:
ارنست، نه، یه چیزی تغییر کرده. من آزادم، میدونم. لطفاً نرو، نیازی نیست بری.
و ارنست در چارچوب در گفت: الان با صبحونه برمیگردم. 10 دقیقه. نیاز شدیدی به نون صبحانه کنجدی و پنیر خامه‌ای دارم. دیروز یه اغذیه فروشی پایین خیابون دیدم. تازه داشت در را باز میکرد که صدای باز شدن پنجره اتاق خواب و صدای آرتمیس را شنید.
ارنست، ارنست، یادت باشه که من گیاه خارم. بدون پنیر خامه‌ای. ممکنه؟
میدونم. آووکادو. تو فهرستم هست.